الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الثاني في شروط النهي عن المنكر. ما بنامون بر این بود که طبق روال بفرمایید که شرایع پیش بریم، منتها خب چون یه سری مسائلی در تحریر بود که اونها قابل استفاده بود و در شرایع نبود، ما یه مقداری از مسیر شرایع، منظورون هست نه مسیر حق، مسیر شرایع، از مسیر شرایع خارج شدیم و در مسیر تحریر قرار گرفتیم و داشتیم هم میرفتیم، یعنی آرام آرام دیگه شرایع داشت فراموش میشد، نسیان منسیان میشد. لکن اگر اذن بفرمایید دوباره برگردیم به مسیر شرایع، مسائل خوبی در تحریر آمده، تفصیل مطالب در اونجا هست، خیلی هم ارزشمنده. اما بذارید ما با همین شرایع پیش بریم ان شاء الله تعالی. این که تمام شد ان شاء الله اگر باز فرصت بود و توانستیم برمیگردیم اهم مسائلی که در تحریر آمده است رو بررسی میکنیم، اگر که نمش که لااقل ما بگیم که بحث امر معروف نهی از منکر شرایع رو حالا به هر حال با هم دیگه مباحثه کردیم. خب بخش دومی که در شرایع باز کرده است، الثانی فی شروط النهی عن المنکر، قسمت دوم شروط نهی از منکر است. می‌فرماید ولا یجب النهی عن المنکر ما لم تکمل شروط اربعه، نهی از منکر واجب نیست تا اینکه این چهار شرط وجود داشته باشد. البته اول سوالی که به ذهن خطور میکنه در عبارت محقق هلی علیه الرحمه این است که چرا ایشون فرمودن شروط النهی عن المنکر، پس الامر بالمعروف چی میشه؟ خب بزرگان هم به این نکته توجه کردن و این اشکال به ذهن مبارکشون خطور کرده و توجیهاتی هم ذکر کردن که حالا شاید منظورشون این بوده است، شاید منظور اون بوده است، چیزای از این قبیل، و حالا هی توجیهاتی گفته شده است. به هر حال کسی شک ندارد در اینکه این شروط مختص نهی از منکر نیست و همه هم به این تصریح کردن که ما میدونیم، محقق هلی هم شک نداشته است و اشکالی نداشته است در اینکه این شروط ناظر به امر به معروف هم هست. اما اینکه چرا نگفته این رو دیگه خب خیلی باب توجیه و اینها باز است و بعضی گفتن نیازی نبوده دیگه، مثلا مستدرک بوده و بعضی به نحوای دیگه. به هر تقدیر اونش خیلی مهم نیست، ما در حقیقت به عنوان شروط امر به معروف و نهی از منکر داریم اینا رو بررسی میکنیم، نه فقط شروط نهی از منکر، شروط امر به معروف و نهی از منکر کلاهما با هم دیگه. خب پنج شرط رو ذکر میکنن. البته عرض کنم که بعضیا این پنج شرط رو بفرمایید که چهار شرط دونستن، بعضیا عذرخواهی میکنم چهار شرط ذکر میکنن، بعضی این چهار شرط رو به پنج شرط رسوندن، بعضیا در قالب سه شرط گفتن. حالا اجمالا شروع میکنیم، اون خورده ریزایی که بود رو در ضمنش بذارید که اشاره بکنیم. شرط اول اینه ان یعلمه منکرن لیعمل الغلط فی الانکار، این که این شخص بداند که واقعا این فعلی که دارد انجام می شود این منکره، تا این که در مقام انکار مرتکب غلط نشه. خب طرف معروفش چی میشه؟ ما بگیم ان یعلمه معروفا لیعمل الغلط فی التعریف و الامر به، فرق نمی کنه، بداند منکر است، بداند معروف است، تا این که خدای نکرده به جای امر به معروف امر به منکر نکرده باشد، یا به جای نهی از منکر نهی از معروف نکرده باشد. روایات در این باب زیاد هست، ادله زیاد هست، چون واضحه نیاز به استدلال ندارد، وگرنه واضح هست که بالاخره انسان میخواد امر معروف بکنه، این ضبط الارض و منقش اول باید که معروف رو بشنسه بعد بهش امر بکنه دیگه، این نرسید میخواد به چی امر بکنه. در بعضی از روایات هست که مثلا شخصی رو وظیفش غسل نبود، این بیمار بود، آب براش ضرر داشت، بعد غسل برش واجب بود، گفتن آقا تو میخوای نماز بخونی باید غسل بکنی، و این غسل کرد و در اثری که آب به بدنش رسید از دنیا رفت. به امام صادق مطلب رو گفتن، حضرت فرمودن اون کسانی که اینو غسلش دادن ضامنن، اون کسانی که اینو غسلش دادن ضامنن، اونایی که بهش گفتن غسل بکن یا مثلا حالا کمکش کردن غسل بکنه ضامن هستن، حق نداشتن. یعنی چه؟ تو که بلد نیستی مسئله رو چرا خودتو میندازی جلو و بی خودی چی میکنی؟ اینم برای ما هم خیلی مهم است، حواسمون رو جمع بکنیم. وقتی شاید گفته باشم یا بارها گفته باشم، چون مطلبی خودم خیلی برام عجیبه، نگاه اون این که ما یه وقتی مشرف شده بیم سالها قبل مکه مکرمه، بعد این بحث احرام و مسائل بود اصلا خاطرتون که. بعد خب حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون طول میکشه، فقط اجمالا ارسلان اون کاروانی که ما بودیم که اساتید و اینها حضور داشتن، اساتیدی که تو دانشگاه ها مثلا بیشتر فعال هستن، یه تعداد معمم هم بودن. یکی از این معممین که از منبری های معروف کشوری هم هست و تلویزیون و اینها هم حضور دارد و از این حرفا، و یه دفعه بودیم که محرم بشیم مجددا بیایم از این حرفا، این جلو افتاد و میخون لبیک اللهم لبیک، جمعیت هم به دنبالش برفتن و گفت چیکار میکنی؟ گفت چیا جا چیکار دارم میکنم؟ گفت دارم لبیک میگم. گفتم نکنی کنید باطل میکنی همه عمره این بنده خدا خراب میکنید. و یعنی چه دم لبیک میگفتم؟ نه اینجا جای لبیک، این لبیک می خراب میشه، عمرشون خراب میشه از مثلا، چون که و شما همه هم به عهده میگیرید سکوت کن. حالا جو شما شخص مهمی هستی اما اینجا جای سکوته، چون شما احکام حج ظاهرا بلد نیست. بنده خدا خیلی منفعل شد، البته منم خیلی با احترام بهش گفتم، لکن خودش خیلی اذیت شد که دید در چه اشتباهی مرتکب میشه. نه تنها ساکت شد که بلکه رفت عقب جمع، دیگه عقب حرکت دیگه میترسید، دیگه حتی جلو هم دیگه حرکت نمیکرد. خب بله شما شخصیت محترمی هستی، خیلی خوب معمم هم هستی، روحانی هستی، منبری هستی، خیلی هم عالی تلویزیون برنامه اجرا میکن، اما این احکام حج احکام خاصیه، باید انسان بلد باشه، باید بلد باشه تا این بتونه متوجه بشه که چیکار باید کرد چیکار نباید کرد. اینها ما یه وقتی باز تو همون سفر بود، بله، که کنار یک از آقای نشسته بودیم، یه شخصی آقای آمد به این آقا گفتش که من خانومم یه همچین مسئلهی براش پیش آمده، از همون مسئله زنانگی مسئلهی براش پیش آمده و چیکار بکنه. ایشون گفتش که خودش باید مسئله شو بپرسه. این آقای بهش برخورد و یه غیرتی گرفت که مثلا این یعنی چی، حاج آقا میخواد حتما با خانوم من صحبت کنم، این مسئله ایه که مسئله زنان هست از یه خیلی. گفت نه شما به من بگید من بهشون میگم، لازم نیست با شما صحبت کنم. گفت نه من نمیگم بیاد پیش من، تلفن بزنه، با تلفن اتاق من مشخصه تو اون هتل تلفن بزنه با من صحبت کنه. گفت نه آقا به من شما بیان شش یا حضوری یا تلفنی. گفت خیلی خوب، پس به شما میگم، شما برو بهش توضیح بده. اولا مسئله رو من برای شما بگم چیه مسئله و این چجوریه، بعد شروع کرد فروع و شقوقش رو گفت که آقا اگر اینطور باشه اینطوره، اگر اینطور باشه اینطوره، اگر اینجوری باشد اینجوره، اگر اینجوری گفت هاش ها ببخشید اصفایی میکنم، من به خانومم میگم با شما تماس بگیرید. من دیگه خدا مفهود شد، مفهود چی داره میگه. خب این شقوقی دارد، این مسئله شقوقی داره، فروعی دارد، این انسان باید که بداند، باید بپرسه از اون خانوم که خانوم مثلا شرایط شما دقیقا چیه، به چه وضعیتی هستید، بپرسه تا برسد به این که حکم این خانوم به شکل خاص چی هست. بگذاریم بر تقدیر، میخوام بگم این دیگه امر واضحی هست که ما بگیم که ان یعلمه منکرن لیعمل الغلط فی الانکار، معروف و منکر رو بشناسه که خدای نکرده بالعکس امر و نهی نکند. این دیگه حالا مثال که برای زیاد میشه زد، لیکن این مثال ها فرصت ما رو میگیره چون واضحه، فکر میکنم که نیاز به مثال نداشته باشد. جناب بله جان، بله، کسی که میخواد امر به معروف بکند یا نهی از منکر بکند، بداند معروف و منکر چیه، که جا به جا امر و نهی نکنه، اشتباه امر و نهی نکند، بالاخره این بفهمد که به چه نحوی هستش. محضر مبارکتون که بله، صاحب جواهر هم میفرمان الاول ان یعلمه معروفا و منکرا لیعمن من الغلط فی التعریف والانکار کما صرح بهی الحلی والفاضل والشهیدان والمقداد و غیرهم على ما حکی عن بعضهم بل عن المنتها نفی الخلاف فی. بزرگانی اعاظمی در اینجا متعرض این مسئله شدن و اینجا آمدن همگی تأکید کردن که بله این شرط است، باید که معروف و منکر را بداند تا بخواد این کار را انجام بده. صاحب منتها هم گفته اصلا لا خلافه، در این مسئله هیچ خلاف و اختلافی وجود ندارد، که باید معروف و منکر رو بشناسد.
نمیشه اختلاف باشه،
خیلی انسان عملگرایی باید باشد. بگذارید به هر تقدیر، مراد این استش که تا اینجای مطلب به تعبیر آقا که دیگه گفتن خیلی واضحه، مگه میشه اون اختلافی هم باشه اینجا، مثلا زمینه ای اصلا اختلاف نیست در این مسئله، تا اینجا شما میگیم سلم. لکن نکته‌ای که وجود دارد این هست که تمام الکلام و اونجایی که بتوند زمینه اختلاف باشد و ایراد باشد این است که هل العلم بالمعروف والمنکر شرط فی الوجوب او فی الواجب، این است که محل اشکاله، که آیا علم به معروف و منکر این شرط وجوبه یا شرط واجبه. این اون مسئله است که محل اختلاف شده است و آقایون سرش مقداری بحث کردن و اشکال مطرح کردن. سروران معظم میدانن که قیودی که اخذ میشود اینها یا قید الوجوبند یا قید الواجبند یا قید الوجوب و الواجب معن. قید الوجوب اصطلاحاً ما بهش شرط المجعول او شرط و فعلیت الوجوب هم میگیم. مثل چی؟ که زوال به نسبت الى الصلاح، این شرط وجوب، یعنی اگر زوال شمس نشود، اگر ظهر شرعی نشه، اصلا نماز واجب نمیشه، وجوب نمیاد، وجوب نمیاد. البته نه وجوب در مقام جعلا، وجوب در مقام مجبور، در مقام فعلیت، در مقام تنجز و مسائل از این قبیل. جعل که ان الله بوده که تمام شده، لکن اون جعل به این نه بوده است که شارع مقدس گفته نماز را واجب کردم، نماز ظهر را واجب کردم، مشروط به اینکه ظهر بشه، ظهر که شد این وجوب میاد گردنگیر شما میشود. دقت میکنید؟ تا قبل از اون اصلا وجوبی نیست، شما قبل از ظهر وجوبی ندارید. اگر کسی قبل از ظهر از دنیا بره، لازم نیست به جاش نماز قضای ظهرشو بخونن. چرا؟ چون قبل از ظهر از دنیا رفته بوده، قبل از ظهر از دنیا رفته بوده. به این بیان اصلا خواهد کنید که یه بچه ای رو این تکلیف شده بود، روز تکلیفش، حالا قبلش که نمیذاشن این نماز بخونه اصلا، جالب، پدر مادر جلوی بچه رو میگرفن، نه این بچه الان مکلف نیست، حق نداره نماز بخونه، بابا حرام که نیستش که. حالا اون که چی؟ بعد همون روز تکلیفش هم مندم نماز صبح بیدارش نکردن. ما یکی از بستگان بود، رفته بودیم منزلشون، دیدیم این صحنه، گفت خب شما امروز صبح بچه‌ش نماز صبح بیدارش نمی‌کنید؟ گفتن نه، این قبل از ظهر به دنیا اومده، صبح براش واجبه. اینه دقیق و قیراتی حساب کردن که این مثلا ساعت 10 صبح به دنیا اومده، هنوز نماز صبح که دم بوده جز تکلیفش، این از ظهر به بعد. خیلی خوب، یعنی خیلی دقیق با محاسبه بعد سانتی متری حساب کردن که نماز صبح نباید بخونه. حالا منظور ما میگیم این آدم اگه قبل از ظهر از دنیا بره، شما مثلا میگید آ نماز ظهرش هم قضاشو به جا بیاریم، نه دیگه، نمیگید این حرف، دقت میکنید؟ به این میگیم قید الوجوب. یه قید الواجب هم داریم که طهارت به نسبت الى الصلاح، طهارت نسبت به نماز. خب این قید الواجب، چون ظهر از آن گفته شد، زوال شمس شد، حالا الان وجوب آمده گردن گیر من شده، من برای اینکه بخوام نماز رو بخوانم باید طهارت بشه، یعنی صل متطهرن، با طهارت من باید که نمازم رو بخوانم. یکی هم قید الوجوب و الواجب معن. مثل چی؟ کشهر رمضان به نسبت الى الصوم، کشهر رمضان به نسبت الى الصوم. خب در روزه ماه مبارک رمضان، اینجا حلول ماه رمضان هم شرط وجوبه هم شرط واجبه، یعنی تا ماه رمضان نیاد وجوب نمیاد هان، و تا تو خود ماه رمضان نباشه من واجبو نمیتونم انجام بدم، یعنی من واجبم که روزه باشد رو مقید به ماه رمضان باید انجام بدم، نه در وقت دیگر. خب این از این بیانی که اینجا وجود دارد. حالا نکته ای که هست این هست که ما بگیم در شرط و قید وجوب اون چه مهمه حدوث القید مقدما علی العمل هست، اما در شرط و قید واجب اون چه مهمه بقا و استمرار قید در حین وقوع عمل و مقترن با عمله. آن ما بگیم که حدوث و زوال اون پیش از وقوع یا پیش از اتمام عمل فایده نداره، این لحظه ای که میخواد که از محضرتون این کار رو انجام بده حین العمل باید این قید وجود داشته باشد. مثل طهارت، طهارت از منظر مبارکتون که این باید حین العمل باشد، طهارت حین العمل باید باشد، اما زوال یه لحظه است، زوال یه لحظه است، قبلا بوده و تمام شده. خب این البته جای بحث داره، جای بحث دارد که آیا واقعا اینطوره یا نه، زوال هم درسته یه لحظه بوده و گذشته، اما ما هنوز در شرایط بعد از زوالیم، هنوز در شرایط بعد از زوالیم، چون نماز رو که ما لحظه زوال که نمیتونیم کل نماز رو اجرا کنیم و اتیان کنیم، که ما در واقع نماز رو شروع میکنیم از زوال به بعد دیگه. اون چه که ما از ما خواستن نیست که زوال به بعد نماز رو بخون، زوال به بعد نماز رو بخون. خب ما الان جزء بعد از زوالیم، ما الان جزء مرحله بعد از زوال هستیم. لذا از این جهت بگیم که بعید خیلی تفاوتی اینجا وجود داشته باشد، مگر در برخی مصادیق قالات مصداقی روش فکر کرد و بحث کرد. اما یک نکته که اینجا مهمتر هست و ما این به دردمون میخوره در بحث حاضر هم این هست که قیود از نظر وظیفه مکلف در قبال اونها به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک، قیود حصولی. دو، قیود تحصیلی. قیود حصولی یعنی قیودی که خودشون به خودی خود باید اینا حاصل بشون، ما لازم نیست بریم اینها رو تحصیل بکنیم، موظف نیستیم که اینها تحصیل کنیم. اگر آمد خیلی خوب، وجوبم میاد. اگر نیامد وجوبم نمیاد. اینا رو بشمیدن قیود حصولی. اما قیود تحصیلی اون قیودی هستن که مکلف موظف است که برود این قید رو تحصیل بکنه، بره به دست بیاره این قید رو، در خودش ایجاب بکنه. قیود حصولی مثل چی؟ مثل همون قید الوجوب. قید الوجوب، در قید الوجوب که زوال به نسبت الی صلات ظهر مثلا عرشون خواهدتون، که در اونجا شما موظف نیستی بری زوال رو تهیه کنی. مثل میگه آقا برم به سختی تلاش کنم که زوال ظهر بشه مثلا. شاید شما میگه آقا چه حرف، چه مثالیه، خب اصلا زوال رو نمیشه تهیه کرد. خب مثال عوض میکنیم، استطاعت، کل استطاعت به نسبت الی الحج. ما میگیم استطاعت نسبت به حج از قیود حصولیه است، یعنی لازم نیست شما برید استطاعت به دست بیاری، خودتو مستطیع بکنی، نیازی نیست. اصلا خاطرتون که اگر استطاعت حاصل شد وجوب حجم میاد، اگر استطاعت حاصل نشد محضر مبارکتون که این بفهم که وجوب حج نمیاد. بله، اگر کسی دل بخواه، دلش خواست بره کار بکنه، زحمت بکشه تا مستطیع بشه تا بره حج، دوست داره اصلا حج واجب و علاقه منده که حج واجب انجام بده، خیلی خوب، بره زحمت بکشه کار بکنه تا مستطیع بشه تا حج، اشکالی نداره، اشکالی ندارد این مطلب، حرام نیست، کار بدی نکرده، لکن برای واجب هم نیست. اما قیود تحصیلی مثل چی؟ مثل قید الواجب. قید الواجب تحصیلیه، مثل طهارت برای صلات. وقتی صلات آمد وجوبش گردن گیر شد به عهده من آمد، من واجب است که برم طهارت رو تحصیل بکنم و به دست بیارم. پس قیود حصولی مثل قید الواجب، قیود تحصیل بذارم، قیود حصولی مثل قید الوجوب، قیود تحصیل مثل قید الواجب. بعضی یه مثال سوم، یه قسم سومی هم داشتیم، اونجایی که قید الوجوب و الواجب معن بود، این تو کدوم، تحصیلی یا حصولیه؟ میگیم اینم جزء حصولیه. چرا؟ به خاطر همون قسمت قید الوجوبش، چون هم قید الوجوب بود و هم قید الواجب، چون قید الوجوب هم بود جزء حصولی ها قرار میگیره نه جزء تحصیلی ها، ما موظف نیست که اونها رو تحصیل کنیم و به دست بیاریم. خب حالا سوال، برگردیم بحث خودمون، این مقدمه ای بود، اما برگردیم بحث خودمون، فی ما نحن فی، در مسئله علم به معروف و منکر، آیا این شرط، شرط بفرمایید که وجوب است یا شرط واجب است؟ که در نتیجه، که در نتیجه از شروط و قیود حصولی باشد یا از قیود تحصیلی باشد. یعنی اگر بود، اگر من علم به معروف و منکر داشتم، وجوب امر به معروف و نهی از منکرم یقین من میچسبه، من باید واجب است که امر رو نهی منکر بکنم. اما اگر من علم نداشتم این وجوبم نیست و من هم موظف نیستم برم علم به دست بیارم. کسی میگه آقا عرضم خواهدتون که میگفته این مثال بارها که از رفقاست که بعضی آقا اینجا میشتسنش، عرضم خواهدتون که میگفتش که یه ماشین جلو من نگه داشت که آجا آقا یه استخاره کن، میگم منم با یه حالت خاصی باید تواضع یا گردن کجی، رفقا که میشناسن میدونن یه خورده حالتی چون شوخم هست و کلی یعنی نمایش هم ایفا میکنه موقعی که داره قصه رو تعریف میکنه. به هر حال من قصه دراز خلاصه میکنم، به هر حال با هم حالت خیلی تقدس و بالاخره معنویت اینا سر پایین داشتم، گفتم من نمیتونم استخاره کنم. مثلا داشتی تواضع میکردی و داشتی مثلا پشت خیلی درصد معنویت نشون بده، اینا یه نگاهی من کردن، گفت برو یاد بگیر، برو یاد اجازت بکش استخاره بلد نیستی بکنی، چیزی به آخوندی هستی. حالا منظور میخوام بگم که اینجا هم شخصی که آقا امر من نهی از منکر کن، میگه نه من معروف منکر نمیشستم، پس تواضع دارم معروف منکر نمیشستم، خب میگه برو یاد بگیر، بی خود کردیم نمیشستی، برو یاد بگیر. دقت میکنیم اگر گفتیم اینا تحصیلی هستش، ما باید بگیم که آقا بریم یاد بگیریم. خب این از کدوم دست است؟ صاحب جواهر که عبارتی ازشون رو خوندیم، ایشون عبارتشو اینطور ادامه میدن. اگر دارید جواهر رو نگاه بکنید، ایشون میفرمایند که و مقتضاه کون ذلک شرطن للوجوب، شرطن للوجوب یعنی حصولی، تحصیلی نیست. ما موظف نیستیم بریم علم به معروف و منکر پیدا کنیم تا بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. رفقا این وقت اشتباه برداشت نشه، اینی که ما موظفیم بریم معروف ها و منکر ها رو بشناسیم از باب شناخت مثلا مسائل مبتلا به و چیزهای از این قبیل، اون یه بحث دیگه است. ممکن است ما از یه جهت دیگری شرعا موظف باشیم بریم معروف ها و منکر ها رو بشناسیم، لکن میخوایم بگیم که وجوب علم به معروف و نهی از وجوب علم به معروف و المنکر این نمیتونه ناشی از وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشه. یعنی حکم مقدمه خودشو، ذل مقدمه مقدمه خودشو نمیسازه، حکم موضوع خودشو نمیسازه. دقت میکنید اگر این علم بود، اگر این علم بود وجوب امر به معروف و نهی میاد، اگر علمم نبود اصلا وجوبی نیست تا بخواهد ما رو موظف بکند به اینکه بریم دنبال اینکه بله مقدمش رو و شرط و قیدش رو فراهم کنیم. ایشون میگن و مقتضاه کون ذلک شرطا للوجوب کل استطاعت للحج، مثل استطاعت برای حج میمونه که انسان موظف نیست برای استطاعت برای حج تحصیل بکنه، بله اگر حاصل شد به خودی خود سلمنا حج بر او واجب می شود. هنوز وجوبی از بابت حج گردن او رو نگرفته تا این موظف باشد بره مقدمه ای از مقدمات او رو فراهم بکنه. و حین اذن فالجاهل معذور، جاهل معذوره، لازم نیستش که بره از محضرتون که تحصیل بکنه و علم به معروف و منکر پیدا بکنن. آقایون دیگه هم جدیدی هم همه همینطور رو میفرماین، مثلا مرحوم امام در هم تحریر الوسیله ایشون میگن القول فی شرائط وجوبه هما و هی امور الاول ان یعرف الامرو اب ناهی انما ترکه المکلفو اب ارتکبه معروف او منکر، علم داشته باشه بشناسد. فلا یجب علی الجاهل بالمعروف والمنکر، کسی که جاهل بر معروف منکر باشه اصلا برش واجب نیست. والعلم شرط الوجوب کل استطاعت فی الحج. مرحوم آیت الله خویی هم بیانشون همین هست، میفرمان یشترط فی وجوب الامر بالمعروف الواجب و نهی عن المنکر امور الاول معرفت المعروف والمنکر ولو اجمالاً، فلا یجبان علی الجاهل بالمعروف والمنکر، کسی جاهل به معروف و منکر بود برش اصلا واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر، بر او چی واجب نیست. در واقع ایشون هم شرط وجوب گرفتن. پس این مسئله قدیما و حدیثا دیدگاه ها اینطور هست و صاحب جواهر هم در واقع بیانی که دارد این است که میگه از کلمات بزرگان، از کلمات فقها و اصحاب و نفی خلافی هم که در منتها آمده ما اینطور استفاده میکنیم که این شرط وجوب باشد. در حقیقت شرط وجوب بودن را میخواد نسبت بدهد به همون بزرگانی که ازشون نام برده، یعنی میخواد که میگه مقتضای کلام اونا اینه، مقتضای کلام اونها این هست. حالا تصریح هم بر نکردن، این مقتضای کلامشون چنین چیز هست، گرچه بعضی هم تصریح کردن. لکن از دو نفر از بزرگان نام میبرن که این دو بزرگ آمدن در اینجا اشکال کردن و به نوعی گفتن احتمال دارد که ما قائل باشیم که این شرط وجوب نیست بلکه شرط واجبه. هر مسلمانی موظف است که امر به معروف و نهی از منکر بکنه. اگر علم نداشته باشد به معروف و منکر این برای او عذری به حساب نمیاد، بلکه باید بره این علمو تحصیل بکنه و به دست بیاره. باید برود که اینو با مقدمه واجب فرض فرمایید که مثل طهارت برای صلات، این شرط وجوب نیست، شرط واجبه و تحصیلی هستش. بیان یکی از کرکی هست، دیگری از شهید ثانی هست. از این دو بزرگوار، از این دو بزرگوار مطلب رو آوردن. ما عبارتشون رو بخوانیم ببینیم که چی فرمودن، بعد ببینیم که همینطور میشه برداشت کرد یا نه، گرچه عبارتشون خیلی واضحه و روشن هست مطلبشون. جناب کرکی اینطور فرموده، فرموده و لقائل ان یقول، لقائل ان یقول یعنی این که احتمال دارد اینطور گفته بشه، حالا حتما اون شقش که شما شرط وجوبه نیست، شاید اینطور گفته بشه. و لقائل ان یقول ان فی اشتراط الوجوب بهی نظرا، این اشتراط وجوب به علم به معروف و منکر این محل نظره، محل تأمله که ما بگیم که این متوقف است بر بفرمایید که یه همچین مسئله‌ای که ما علم داشته باشیم. فإن من علم ان زیدن قد صدر منه فعل منکر، کسی که علم دارد که زید از او فعل منکری صادر شده، او ترک معروفا یا معروفی رو ترک کرده، خب علم دارد فی الجمله به نحو شهادت العدلین، عدلینی آمدن شهادت دادن که خبر داری زید مرتکب منکر شده یا معروف رو ترک کرده، عدلین خبر دادن. ولا یعلم المعروف والمنکر ینبغی ان یتعلق بهی وجوب الامر، وجوب الامر و نهی، این سزاوار است که بگیم که وجوب امر و نهی به او تعلق میگیرد. خب تا اینجا هنوز ما یه نقض قوی بر اون مطلب اصلی ندیدیم. چرا؟ به جهتی کسی ممکن است بگه با شهادت عدلین این میتونه جانشین علم بشه، جانشین علم بشه، علم در اینجا بگیم که طریقیست، خب اینم جانشین او شده است. یا اگرم این علم موضوع هم بخواد باشد، شارع مقدس این علم را به ما هو علمون اخذ نکرده در موضوع، بلکه به ما هو طریقون معتبرون، به ما هو طریقون معتبرون و بینه هم طریقون معتبرون. بالاتر از این بگم، اگر فرض فرمایید که به جای بینه خبر واحد ثقه بود و ما خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت می دانستیم، این هم میتونه جانشین بشه. پس تا اینجا هنوز نقضی به این نیست که این شرط وجوب است یا واجب، نه هنوز که نقضی نیستش. ادامهش رو ببینیم چطور است. و یجب علیه، ها حالا از اینجا بعد، و یجب علیه تعلم ما یصح معه الامر و النهی. از اینجا بعدش دیگه مثلا فرق میکنه، ایشون میفهمه اصلا واجب است بر اون که بره فرا بگیره آن چیزی که با آن چیز امر و نهی صحیحه. کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ظهر شد اذان گفتن، طرف میگن آقا تو نماز برات واجب شد، نماز ظهر وجوبش آمد گردن گیر تو شد، میگه آخه من که وضو ندارم، وضو ندارم، برو وضو بگیر، الان دیگه تو موظفی نماز ظهر بخوانی، وضو ندارم عذر به حساب نمیاد، باید بری نماز بخونی، باید بری وضو بگیر تا نماز بخونی. کافر، شخص کافره، بهش میگن آقا شوهر الان ظهر شده، از آن ظهر گفتم وجوب نمازه، یا من کافرم، خیلی خوب برو مسلمون شو، برو مقدمش تحصیل کن، مسلمون شو تا بتونی نماز بخون. خیلی خوب، کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و یجب علیه تحصیل و شروطها، این که بگیم که واجب است بر این شخص، بر محدث مثلا یا مکلف، تحصیل شروط صلات. والاصل فی ذلک، خب حالا ایشون میخوان نتیجه گیری کنن، والاصل فی ذلک انه لا دلیل یدل علی اشتراط الوجوب بهذا الامر، ما بگیم که اصلا دلیلی نداریم بر این که وجوب متوقف بر این امر است و مشروط به این امر است. فإن الامر بهما ورد مطلقا، اینی که شما امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، امر به این مطلب، یعنی امر شده است که امر به معروف بکنید، امر شده است به ما که نهی از منکر بکنید، ورد مطلقا، این مطلقا وارد شده است. و تقییده یتوقف علی الدلیل، اینی که ما بگیم مقید است به علم، این بفرمایید که متوقف بر دلیل است و هو منتفع، این منتفی است، ما دلیلی در اینجا نداریم. و ظاهر و تعلیلهم یرشد الى ذلك فانه كما هو ظاهر لا يستلزم مدعو لان على ذلك الاحتمال نوجب عليه بعد الاحاطه بترك المعروف في الجمله التعلم ثم الامر. ما بگیم که واجب میکنیم بر اون ها از منظرتون که بره یاد بگیره، تعلم پیدا بکنه، بعد امر بکنه. البته از این عبارتشون که فل جمله رو اینجا فرمودن، این که مثلا فل جمله میداند اون نهی از منکر کرده، ولی دقیق نمیداند که ابعادش چیه، زوایاش چیه، جزئیاتش چیه. میدونی یه کاری کرده، آیا همش منکره یا بخشی از اون منکره، جزئی از اون منکره، مثلا دقت میکنه چه از اون، یا مستلزم منکری هست، یا چیزای از این قبیل. بعد بگیم که بعد از این واجب باشد بره تعلم پیدا بکنه، یعنی وقتی فل جمله دونست که این منکر مرتکب شده است، بگیم وجوبه آمد، حالا که آمد بعد این واجب است که بره تعلم پیدا بکنه، یاد بگیره، کاملا آشنا بشه تا بتونه بره حسابی نهی از منکر بکنه، دقیق این کار رو انجام بده. از این عبارت، ذیل عبارت همچین نکته به دست میاد. لکن صدر عبارت، یعنی صدر عبارت چون در نیمه دوم مطلب، صدر عبارت چون که این نیست، میگن اصل اینه، قاعده اینه، قاعده این است، اون چه که اصل که اینجا میگن، یعنی آن چیزی که از همون عمومات و اطلاقات و اینها به دست میاد و از ادله به دست میاد و اینها به دست میاد، این استش که ما اصلا دلیلی بر اشتراط وجوب به علم نداریم. وجوب میاد از منظرتون که ولو اینکه علم هم نباشه. شاید هم مراد مبارکشون این هست که استیناسی بکنن، تقریب به ذهنی باشد که ولو شما فل جمله هم بفهمی چطور وجوب میاد، پس اینجا هم بگیم که وجوب میاد. حالا برمیگردیم به عبارتشون باز نگاه میکنیم، فعلا رد بشیم شهید ثانی هم ببینیم، بعد ببینیم که چه نکات به ذهن میرسه. و قال فثانی منهما، یعنی جناب مسالک، حالا مسالک چی گفته شهید ثانی؟ وقد یناقش به ان عدم العلم بالمعروف والمنکر، این عبارات شهید ثانی در حاشیه شرایع در کتاب مسالک است. وقد یناقش به ان عدم العلم بالمعروف والمنکر لا ينافی تعلق الوجوب بمن لم يعلم. گاهی مناقشه می شود، یا چه بسا بشه مناقشه بشود، که علم معروف و منکر این منافاتی با این ندارد که وجوب تعلق میگیرد، عدم علم معروف و منکر این منافات ندارد با این که وجوب تعلق بگیرد به کسی که علم ندارد، علم نداشته باشی ولی وجوب بهش تعلق میگیرد. و انما ینافیه، و انما ینافیه نفس الامر و نهی حذرا من الوقوع فی الامر بالمنکر و نهی عن المعروف. ایشان اینجا آمدن یه تفکیکی قائل شدن، به چه بسا اون ذیل عبارت کرکی هم ناظر به همین تفکیک باشه. میگه ببینید اصل اینی که ظهر که شد نماز ظهر بر شما واجبه، نماز ظهر واجب. خب حالا که واجب شد، شما فرضون که نماز بلد نبودی، تازه مسلمان شخص نماز بلد نیست، ظهرم شده است، میگن آقا نماز بعد بخونی، میگه خب من نماز بلد نیستم، میگن بالاخره این وجوب آمده گردنگیر تو شده، یقتو چسبیده، تو تا وقت داری موظفی بری نماز رو یاد بگیری دیگه، مراحلشو میدید چی از، حتی از مثلا سوره حمد و قل هو الله نتونست یاد بگیره، وقت داره تمام میشه چیکار بکنه، چه از کاری بگه، یا جماعت بخونه یا فلان، دیگه کتاب و صلات اینا رو بحث کردن دقیقا مثلا، حالا به مقدار که لازم هستش باید بری یاد بگیری، دقیق می‌فهمم چه عرض می‌کنم. پس ما بگیم اصل وجوب صلات ظهر متوقف نبود بر علم، بله خود اتیان و امتثال، خود اتیان به صلات ظهر متوقف به علم بود. این حرف دو حرفه، دقیق می‌فهمم چه عرض می‌کنم. لذا محضر مبارکتون که ما بگیم که این شرط واجب است نه شرط وجوب، وجوب میآید چه ما علم داشته باشیم چه نداشته باشیم، بعد که وجوب آمد از قبل این وجوب بر عهده ما واجب می شود که ما بریم علم رو به دست بیاریم و علم رو کسب بکنیم. ایشون می فرمایند که بله و انما ينافيه نفس الامر والنهي، بله اون چه که منافات دارد با عدم العلم بالمعروف و المنکر خود امر و نهیه، حذرا من الوقوع في الامر بالمنکر والنهي عن المعروف، این که ما میخوایم حذر بکنیم از اینکه واقع بشیم در امر به منکر و نهی از معروف. و حینئذن فیجب على من علم وقوع المنکر او ترک المعروف من شخص معین فی الجمله، کسی علم دارد، این دقیقه پاسخ است به این مطلب که آخه شما چی داری میگی؟ میگی آدم علم به معروف و منکر نداره ولی وقتی معروف و منکر واقع میشه این بر او واجب میشه که بره نهی از منکر بکنه و امر معروف بکنه، حالا بعد در علم پیدا کنه. خب این بنده خدا اصلا نمیدونه، اصلا جاهله، نمیداند که معروفی ترک شده یا منکری بفرمایید که واقع شده از این چجوری میشه؟ هیچ خبر نداره، از در جریان نیست. دقت میکنید چه عرض کنم؟ ایشون میگه نه، یعنی مثلا محرکیت نداره، بعثی در او ایجاد نمیکنه. آخه امر به بحثی است دیگه، این امر که مولا میکند به داعی البعث باید باشه. بعضی میگن امری که توش بعث نباشه یا ما بدونیم انبعاثی حاصل نمیشه، هان این اصلا لغوه نسبت به عاجز. اینطور بعضی میگن، حالا تقریرها مختلفه، نسبت به عاجز اینطور میگن، میگن آقا امر به عاجز این لغوه، محاله. چرا؟ چون این بعث انبعاث ایجاد نمیکنه، اصلا حرکت نمیکنه، اصلا حرکت نمیکنه در این راستا. ما بگیم شبهش اینجا رخ میده که این آدم که اصلا نمیدونه معروف چیه منکر چیه، حالا برفرض مثلا معروفی هم ترک بشه یا منکری هم رخ بده، خیلی خوب، شما میگید آه این امر آمد گردنگیر این شد، این که اصلا نمیدونیم چی هن، این چه امریست که محضر مبارکتون که به اون خطاب شده است ولی اون انبعاثی در او ایجاد نمیشه. حالا ممکن است یه مطلب باشه. شهید ثانی لعل میخواستن برای پاسخ به این مطلب یا حالا برای بیانی بالاخره این تکمیلش فرمودن که وحین اذن فیجب، و البته اینا که عرض کردم بعث و انبعاث و اینها بر مبنایی است که شهرت دارد، وگرنه بر مبنای خطابات قانونی مرحوم امام مطلب به گونه دیگه ای تقریر میشه. ایشون یک دیدگاه دیگری دارن، حالا در جای خودش باید عرض شه، ولی منظور میخوام بگم این عرض کردم یه همچین دیدگاهی شهرتی دارد، نه اینکه هم نظرشون همین باشه. بگذاریم. و حین اذن فیجب على من علم به وقوع المنکر او ترک المعروف من شخص معین فی الجمله، کسی که علم دارد به این که منکری واقع شده یا معروفی ترک شده از جانب شخص خاصی، فی الجمله علم داره، به نحو شهادت العدلین، عدلینی چنین حرفی زدن، ان یتعلم ما یصح معه النهی والامر ثم یأمر او ینهی، شهادت عدلین باشد از منظر مبارکتون که اونگاه این واجب است که برود محضر مبارکتون که یاد بگیره و فرا بگیره اون چیزی که به وسیله اون بتواند امر و نهی بکند. یعنی یجب ان یتعلم، یعنی یجب تعلم در واقع. از این بیانشون و همچنین حالا بر اساس این ما اینو مبین کلام محقق کرکی هم قرار بدیم، از این بیان استفاده می شود که اینها شهادت عدلین رو نخواستن جانشین علم در نظر بگیرند. یعنی میگن بله ما قبول داریم آنچه که شرط هست علم است و شهادت عدلین جایگزین این نمیشه، شما باید علم داشته باشید. لکن شهادت عدلین اقل خاصیتش این استش که یه آگاهی، یه اطلاعی به شما میده که آقا فی الجمله شما قبول میکنی، یه ظن قوی، حالا مسئلهش میاد بدن اشاره خواهیم کرد انشاءالله که آیا ظنی که اینجا ایجاد بشه قابل قبول هست یا نه، حتما علم لازمی یا نه، داریم فعلا عبارت این دو بزرگوار رو میخوانیم. فی الجمله شما یه علمی هم علم کامل هم نه، یه علم فی الجمله هم برات حاصل بشه، اجمالا میفهمی که یه معروفی داره ترک میشه و یه منکری دارشی واقع میشه، همین مقدار هم که باشد شما دیگه موظف میشی که بری و این رو فرا بگیری. حالا نه همه محل گفتگو و بحث است، فعلا داریم عبارت این بزرگان رو میخونیم، بعد برگردیم به عباراتشون ببینیم که چطور میشه حلش کرد. میفرمان که کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاه، و یجب علیه تحصیل شروطها که در اونجا بود و حین اذن فلا منافات بین عدم جواز امر الجاهل و نهیه حال الجاهل و بین وجوبه ما علیه کما تجب الصلاة علی المحدث و الکافر ولا تصح منهما علی تلک الحال. در این حالت منافاتی نیست بین اینکه میگیم امر جاهل و نهی جاهل این جایز نیست در حالی که جاهل است، این از یه طرف، و از اون طرف میگیم آقا بر اون واجب است امر معروف کن و نهی از منکر کن، همچنان که نماز بر شخص محدث شخص غیر طاهر اون واجبه، بر کافر واجبه، گرچه در حال حدث و در حال کفر ازشون پذیرفته نمیشه، باید برن حدث رو برطرف کنن، کفر رو برطرف بکنن تا نماز ازشون پذیرفته بشه. و این بیان این دو بزرگوار که دیگه وقت ما به پایان رسید توضیحش، و بعد هم ببینیم که آیا قابل قبول هست یا نه، بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
Oh, that's fun.